بسم الله الرحمن الرحیم.
تمدن سازی ما که داریم میریم، این دوره مسئله نسل شما هاست دیگه، یعنی قام دوم تمدن سازی، اون 40 سال آینده دیگه 40 سال شماست. یک سوال مهم اینه که یک تمدن چجوری به وجود میاد، چگونه از بین میره، و آیا ما به عنوان مسلمان میتونیم دوباره تمدن سازی کنیم تو این عصر که در علم و اقتصاد و فرهنگ و رسانه و اینا تولیدمون از مصرفمون بیشتر بشه، در اقتصاد و اینها صادراتمون از واردات بیشتر بشه، تولید علممون از ترجمه بیشتر بشه. اینا چند تاش مشخصه تمدن سازی است. دانشگاه هایی که متون درسیشون بیشتر ترجمه است تا تولید، اون دانشگاه هنوز تمدن ساز نیست. حوزه ای که اجتهاد نتونه بکنه به موقع در مسائل کلان تمدنی، به لحاظ فقهی اخلاقی، اون حوزه هم تمدن ساز نیست. اینا یه چیزایی رو حفظ میکنن، تدریس میکنن، خودشون رو تکثیر میکنن، تولید مثل خودشون میکنن، تولید مثل میکنن، تولید علم نمیتونن بکنن. تو تجارت هم ملتی که وارداتش و مصرفش بیش از تولیدش و صادراتش باشه، اونم هنوز نمیتونه تمدن بسازه. بنابراین روشن باشه شاخصهای ما داریم. این راجع به تمدن اصلا چه مادی چه الهی. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که در شرف نزدیک به مبعث ایشون هم هستیم، که از معیارها و ارکان بعثت و مبعث شاخصهای تمدن و تمدن سازی است، که ایشون چی گفتن در این باب، چجوری یک امت موفق تربیت میشه یا امت قوی ضعیف میشه یا امت ضعیف قوی میشه. یکی از تعابیر ایشون رو من عرض بکنم، بعد یک اشاره شاید ناشنیده و ناخوانده یا کمتر خوانده شما باشه راجع به مقوله جهانی بودن تمدن اسلامی و اینکه چطور جهان رو زیر رو کرد. یعنی یک بار توانستیم، چرا دوباره نتوانیم؟ پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن که لا تزال امتی بخیر، امت من، امت مسلمانان موحدین، تا ابد در مسیر رشد و خیر و پیشرفت خواهند بود، به شرط اینکه گرفتار و آلوده به چند تا مسئله نشن. یک، مالم یخونو، تا وقتی که خیانت بینشون رایج نشه، هم که شروع کنن به هم خیانت بکنن، خیانت اقتصادی، خیانت سیاسی، خیانت علمی، خیانت جنسی، خیانت رو توجیه کنن، یعنی به اعتماد همدیگه خیانت کنن. تا لحظه که این کارو نکنن دائم رو به رشد و پیشرفت خواهند بود. یکی از چیزایی که باعث سقوطشون میشه اینه که دیگه کم کم خودشون با همدیگه نتونن اعتماد کنن. یعنی کالایی که کارخونهشون میده بیرون قابل اعتماد نباشه. بگه مثلا ما اینو گارانتی میدیم، مثلا آقا 4 سال 5 سال این سالم، از سر 6 ماه خراب شه، این خیانت. خیانت علمی، دانشجو قراره یک تحقیق رو انجام بده، یه پایان نامه ای رو میده کپی میزنه و ازی برو برو علیکی، این خیانت. استادی که ناظر پایان نامه است اصلا پایان نامه رو نگاه نمی کنه، درست نمی فهمی چی هست، یا دقیق معیار نداده، این استاد خائنه. تعمیرگاهی که ماشین تو تحویل میدی، وسیله تو به جایی که درست کنه دو تا قطعش رو عوض میکنه، بهت یه چیز دیگه میگه، این خائنه، صنعتگر خائن. همه جا همین رو دیگه شاب کنید. یک، حالا ما بنده طلبه هم، یک طلبه آخوند که به نام دین و خدا حرفای خودشو بزنه، یا بدون مطالعه بدون استناد چرت و پرت بگه، اینطوری بگه خدا گفته، دین اینا دینه، یا به اسم دین دنیای خودش رو آباد کنه، یعنی دین رو به دنیا بفروشه، به نام دین مرید و مشتری پیدا کنه، برای دنیای خودش صرف کنه. مرید میخواد، پول میخواد، طرفدار میخواد، خائن. هنرمندی که هدفش از فعالیت هنری حل مشکلات فرهنگی اجتماعی، خدمت به اخلاق عمومی، خدمت تحکیم خانواده، گسترش اخلاق و عدالت نیست. میخواد برش کف بزنن، میخواد فالوور داشته بشه زیاد، میخواد بهش جایزه بدن داخل خارج، مرید پیدا کنه، بیان باش سلفی بگیرن، ازش امضا بگیرن. این سلبریتی خائنه. زن و شوهری که تو خانواده به هم خیانت کنن، به هم دروغ بگن، خیانت اقتصادی، خیانت اخلاقی، خیانت جنسی، اینا به اعتماد هم دیگه، این خانواده، خانواده خیانت. بازار، تو بازار چیز رو میخری، قیمت ها رو دروغ میگه بهت، دروغ میگه اینقدر خریدم، قسم هم میخوره. او یکی هم به این دروغ میگه که آقا من همین رو اونجا اینقدر خریدم، او هم دروغ میگه، این دروغ میگه. این بازار خائنه، مسلمان نیست. پیامبر فرمود تا از سه تا خط قرمز عبور نکنید تا ابد رو به رشد و پیشرفت خواهید بود. یکیش خیانته. شروع کنین به هم دیگه خیانت کنین، در رأسش هم به خدا خیانت کرد، به خودت خیانت کردی، به خلق خیانت کردی، مسئولی. ای هم جالبه، این فرمایش پیامبر اکرم فرمودند کسی تو یک مدیریتی، تو حکومت، حکومت دینی، یک مسئولیت رو بهش پیشنهاد کنن، این میدونه که شایسته هست اما شایسته ترین نیست، میدونه فلانی و فلانی از اون شایسته ترن برای کار، تخصص بیشتری دارن، تعهد بیشتری دارن، در این حال بهش تعارف زدن، این هم قبول کنه. بگه شما بیا اینجا مدیر شو، وزیر، وکیل، فلانی. میگه که خیلی حالا که خیلی اصرار میفرمایید اینا، باشه. پیامبر فرموده این خائنه. هر کس مسئولیتی در حکومت دینی بپذیرد در حالی که میداند شایسته ترین شخص اونیست و فلانی 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 شایسته ترن، آماده هم هستن تو خدمت کنن، در این حال نگه بگه بدین به من، باشه، چشم، من قبول کرد. پیامبر فرمود فقط خان الله، به الله خیانت کردی و رسوله، به من، به پیامبر خیانت کردی و المؤمنین، به جامعه دینی خیانت کردی. آدم بی عرضه، ناکارآمد، مسئولیت به پذیره تو حکومت دینی خائنه. تا برسه خیانت اقتصادی، اختلاس، رشوه، این خیانت علنی دیه، یا جاسوسی برای دشمن، همکاری با دشمن و از این قبیل. خط قرمز دوم، پیامبر فرمودن که البته اون به همین مربوطه، و ادّ الامانه، هر چی که به تو اعتماد کردن امانته. ممکنه این امانت اسرار کسی باشه، اسرار خصوصیش، ممکنه اموالش بشه تو امانته، ممکنه اموال بیت المال باشه که بالاترین امانته. از تعمیر فرمودن حکومت امانت الله و امانت الناس، حکومت، مسئولیت حکومتی امانت خدا و مردم است. حاکمان مالک نیستن، مالک هیچی نیست، مالک بیت المال، مالک مردم نیستین، خادم، مباد نوکر بشه، امین مردمی. فرمودن وکیل مردمی. این امانت خداست، امانت مردم پیش شما. تو هم نداره با بیت المال هر کار دلت مخواد بکنی، اون میشه طاغوت. مسئولیت، امانت بیت المال، اموال خصوصی. یک کسی یه چیزی به شما میگه، میگه به کسی نگو، بریم بگی خائنی. پیامبر فرمودن اگر میبینید دو نفر پچ پچ میکنن با هم، گوشتو تیز کنی، میخوای اسرارشون رو بدزدی. خب داره آروم صحبت میکنه، میخواد تو نشنوی، چرا این گوشتو تیز میکنی؟ رفتن تو اتاقی، میخواد خصوصی با هم صحبت کنن دو نفر، چرا میری پشت در ما میشینی؟ پیامبر فرمود وقتی میبینید دو نفر دارن آهسته صحبت میکنن، یعنی میخوان کسی نفهمه، چرا میری جلو وسط شون وای میشینی؟ از اون طرف پیامبر فرمودن وقتی تو یک جمعی دو تا با هم پچ پچ نکنید، چون اونا نمیدونن چی داره میگه، این توهین به دیگران تلقی میشه. بقیه میگن که نکنه داره راجع به من صحبت میکنن با علیه منه، یا میگن که اینو تو جمعی هم آدم بشستن اینو تو یواشه باشه با هم دیگه نیم ساعت حرف میزنی توهین به جمع، خب بریم بیرون حرفاتون بسنید اونده تو جمع. ببینید از این طرف اونا میگن پچ پچ نکنین، از این طرف به اینا میگن که اگه دو نفر دارن پچ پچ میکنن چیز نشو ببین چی میگن، حریم خصوصیشون. دیگه چی فرمودن؟ از کی به بعد سقوط میکنید؟ تا وقتی که آتا و زکات ثروتمندان حق فقرا رو میدن و اجازه ندن شکاف طبقاتی پیش بیاد که یک عده از پرخوری بمیرن و بترکن، یک عده از گرسنگی بمیرن، تا وقتی اجازه ندیدی اتفاق بیفته شما رشد میکنید. اما از لحظه که ثروت سرمایه داران و ثروتمندان دیگه به فکر محرومین و کارگرانشون و اینا نیستن، از اون لحظه پیامبر فرمود شما از خدا دور میشید و سقوط میکنید، هم معنویت و قداست ندارید هم میرید به سمت سقوط، برابری و برادری نیست بینیتون. دیگه چی؟ و اذا لم یفعلوا ذلك، این ستا همینا، هر کس هر جایی هر چیزی دستشه امین باشه، خیانت نکنه، حریم و اعتماد دیگران رو بهش احترام بذاره، حق فقرا رو نخوره، بخشی از اموال ثروتمندان مال اون خودشون نیست، حتی اگه حلال به دست آوردی مال تو نیست، مصرف بیش از نیازت نداری، مصرف مال اون خانواده که از گرسنگی افتاده میمیره، میخواد ازدواج کنه نمیتونه یک اتاق اجاره کنه، اون نمیتونه جهیزیه بده، مریض بیمارستان جراحی نداره، درد میکشه، اون یتیمه، اون خونه مناسب نداره، اونجا آب نداره، اون برق نداره، اون چی نداره، و تو همه اینا رو داری سه برابر آدم معمولی هم میخوری بازم کمته، هنوز این تفریح تموم نشده داری نقشه تفریح بعدی رو دارم میکشه، بعضی اینجوری انقدر مریضن داره مثلا رفته تفریح هنوز تموم نشده داره نقشه تفریح بعدیش، بابوزون بین دو تا کار تفریح میکنن نه بین دو تا تفریح کار کنن، این دو تا به هم فرق هم داره، چون ممکنه بگید تهش هر روز که یکی میشه، چه بین دو تا کار تفریح چه بین دو تا تفریح کار، به نوبت دیگه، نه اینجوری نیست، یه وقت شما تفریح رو وسط کارات میندازی برای که تجدید قوا کنی، یه وقت وسط تفریحات برای که خیلی بالا نیاری یه کاری هم میکنی، این آدم های مفتخور رو نه اینجوری هم پول مفتگی میارن مفتخور هم هستن هی دارن بالا میارن، بعد فشار رو اعصابشون میره، قرص افسردگی باز میخوره، باز بعد خوابش نمیبره، قرص ده تا قرص خواب باز بخوره، بعد باز بیدار نمیشه، نمیتونه صبح باز قرص میخوره که صبحانه بتونه بخوره، همینطور بخور بخور این باید بخوری تا اون رو بخوری، بعد گرمیش میکنه باز سردی باید بخوره، یعنی یه گده همینطور کارشون هم اصلا یه گده کار باید بکنه و کم بخوره، همیشه گرسنه. پیامبر فرمود اینو نباید بگید اتفاق بیفته، هر طور شده باید ثروتمندانتون حق ندارن تنها بخورن. پیامبر میدونن فرمودن قرآن میگه میفرماد که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همگی با هم بچسبید به ریشمان خدا پراکنده نشید. پیامبر فرمودن بر وزن این فرمودن کلوا جمیعا ولا تفرقوا، کلوا یعنی چی؟ همه با هم بخورید، تکخوری نکنه، هر کی بره گوشه خودش شروع کنه بخوره از بقیه پنهان کنه، با هم بخورید، سر سفره هم پراکنده نشید، اونجا هم با هم بشید، نگذارید یکی گرسنه باشه بقیه سیر. امام رضا علیه السلام که آقا گفت ما شیعیان شما این گفتن تو شهرت تو محلتون خبر دارید خانه گرسنه نخوابن امشب؟ اگه لباس مناسب زیاد داری اون لباس نداره میری خونش محترمانه لباساتو باش تقسیم کنی؟ خب نه آقا دیگه اینقدر خوب نیستیم، فهمیدن شما شیعه ما نیستیم، گفت اگه البته از اون کمک بخواد کمک میکنیم، فهمیدن نه شما شیعه ما نیستیم، ما رو دوست دارین خب ما هم شما رو دوست داریم، شیعه اینجوری نیست اصلا، شیعه باید مطمئن باشه که تو محلش تو همسایه‌هاش تو فامیلش تو همکاراش خانواده گرسنه مشکل دار نباشد. باید مطمئن باشی که نیست، نه اینکه بی خبر باشی. اما اگر شیعه ما نیستی، شیعه ما یعنی انسان، انسانی که درد دین و درد خدا و درد مردم داره. فرمودن اما اگر اینا رو رعایت نکردن و اذا لم یفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنین، اگر اینا رو رعایت نکردید یعنی خیانت کم کم بینتون عادی شد، فرصت طلبی به اعتماد هم دیگه خیانت میکنید، هیچی پیشتون مطمئن نمیمونه، بعدم اشرافتون میخورن، خودشون بالا شهری ها میخورن، حلال حروم کم زیاد، اون ور شهر میاده از گرسنگی شب خوابشون نمیبره. پیامبر فرمود از این لحظه به بعد شما سقوط میکنید، هم از چشم خدا میفتید، هم خودتون پدر خودتون رو در میارید. دیگه امت اسلام نخواهد بود. باید سعی کنید امت اسلام باشید، یعنی این سه تا کار رو باید با هم انجام بدید. حالا جالبه فرمودن و الا گرفتار قحطی میشید، گرفتار کمبود میشید، گرفتار فقر میشید. این یک توجیه الهی معنوی داره، یک توجیه حتی منطق اقتصادی هم داره. چون جامعه‌ای که همه به هم دروغ بگن، خیانت کنن، اعتماد نکنن، بله، ثروتمندا حق فقرا رو ندن، کارگراشون رو فقرا رو ندن، میگن مردی که مردی، چه اتفاقی میفته؟ خب معلومه اقتصادش خراب میشه. اینجوری تمدن میشه ساخت یا نساخت. بعد پیامبر اکرم فرمودن که تمدنی که ما ازش حرف میزنیم تمدن مادی نیست، تمدن سکولار، عشق پول نیست، تمدن الهی و انسانی است. توی تمدن اخلاق و معنویت به اندازه ثروت و قدرت بلکه بیشتر مهمه. فرمودن میخواید خداوند رو عبادت کنید، فکر نکنید عبادت خدا و خدمت به خلق رو میتونید از هم تفکیک کنید. عبادت خدا بدون خدمت به خلق رو پیامبر فرمود خدا قبول نمیکنه. خدمت به خلقم بدون عبادت خدا، اونم خدا قبول نمیکنه. یعنی بگی من خدا و آخرت اینا رو قبول ندارم، من خدمت میکنم به مردم. خب خدمت میکنی ولی دنیا تو که خدا و آخرت قبول نداری. خب برای دنیا خدمت میکنی، موزت هم میگیری دیگه، مشهور میشی، فالوور پیدا میکنی، برات کف میزنن، یه کوچی چیزی بنبستی جایی رو به اسمت میکنن، خوشحال باش. تو همینا رو می‌خواستی دیگه، تو میگه خدا و آخرت اینی، همینا رو من می‌خوام. خب گرفتی به دست نوش جانه، هر جا میری برات کف میزنن، تو همین رو می‌خواستی، خب به دست آورد. تو که برای خدا نکردی، توقع داشتی در ازای خدمات، توقعت همینا بود، خب رسیدی بهش. گاهی هم نمی‌رسی، همین مردمی که برات کف میزنن فردا بالا توف میکنن. همینه دیگه، اگه برای اینا کردی او رو بگیر ازشون. اما اگه برای خدا خدمت میکنی، حتی اگر مردم نفهمن، تو پاداشت داری. ریا نکن، هر خدمتی میکنی 200 سلفی نگیر، بذار تو چیز که همه ببینن من به این گشنه بود، من بهش کمک کردم. گشنه، من بهت کمک نکردم؟ به بقیه بگو عمو چیکار کرده؟ اینجوری اگه که سلفی میگیرن نمیدن قومو کاری خود خدمتی که تو برای چی کارا رو میکنی؟ اصلا قرآن میگه خدمت به انسان محروم و گرفتار بکنید، اما باطلش نکنید با بالمن والعذا، یعنی منت نذار، تحقیر نکن. منت یعنی تحقیر کردن، شکم تو سیر میکنم ولی به جاش تحقیرت هم میکنم، نمیشه منت. عذا یعنی اذیت، یه جوری کمک نکن که حال طرف رو بگیری بگه مردشون خودتو کمکت هم ببره، نمیخوام کمک کنی، اذیت نکن. امام سجاد علیه السلام برای حج از مدینه با کاروان میامدن مکه، بین را تو مسیر یک آدم حاج بزرگی متدینی بود، هر سال حج اینا و پولدارم بود، یه آمد گفت که زوار محترم از اینجا تا نمیدونم کجا نهار مهمان منی، سلامات برفس از اینا بود. بعد خب صلوات مالا بفرسیم شما. بعد این میامد هر موقع نهار که بود میامد دم در مجلس می نشست، همه میامد بفرمایید 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 اونجا خوش آمدید اینها. کسی چیزی کمی نداره فلان دیره باشه. یه روز دو روز سه روز تو راه یه وقت امام سجادشون رو تنها خواستن نجلوی جمع، گفتن که شما خب آدم اهل سخاوتی و اینها، خدا قبول کنه ازت، کار بزرگیه، ولی به نظر دید درسته که شما تحقیر کنید آدم ها رو، بره که سیرشون داری میکنید. گفت آقا چه تحقیر؟ فهمیدن همین که شما دم در وای مثلی هر روز یه حاجی ها هر وقت شما رو میبینن یه باید اجری کنه، آقا خیلی ممنون که مثلا به ما غذا میدی هر روز زورا، آقا خیلی ممنون. فهمیدن چرا؟ اولا بعضی دیگه هم میخوان این کار رو بکنن، خب بذار بعضی روزا کسای دیگه بکنن. ثانیا مگه باید بایستی شما دم در هر روز همه جلوت خم شن؟ این یه وعده سیرش میکنی، سه وعده تغییر میکنی، منت میذاری؟ خب آقا من نمیدونستم این کارم بده دیگه. اما در این قسمت دومش بده بده. انسان حرمتش از شکمش مهمتره. شکمش رو سیر میکنی بهش تغییر میکنی، توهین میکنی بهش. قرآن میفرماد صدقه، صدقه یعنی چیزی که علامت صداقتته، صادق باش. میگه صدقه میدی صادقانه بده، بعد دیگه هی منت نذار، تغییر نکن، طلب نداشته باش. اصلا بعضی دیدی کمک میکنن دفعه بعد که طرف رو میبینن یه جوری دیگه سلام میکنن، سلام یعنی چطوری؟ نون خور، نون خور من، اربابت آمد، سلامش من، او هم بگو هم میگه سلام میگه، خب این مردشور سلامتو ببره. اما پیامبر فرمود هیچ کسو تحقیر نکنه. میدونیم فرمودن به حیوان دروغ نگیم، شنیدید اینو حتما؟ علف گرفته بود طرف، گوسفندا بیان بیرون از طویله، هی میگفت نمی آمدن بیرون، علف گرفت آمدن، بعد علف ها رو بهشون نداد، گذاشت رو بالا. فرمودن که به حیوان دروغ گفتی؟ گویان چه آقا مگه به حیوان هم دروغ میگن؟ بعد این گوسفند و این گاو و اینا نفهمیدن تو چی گفت، تو بهشون دروغ گفتی؟ که الان بهشون گفتی بیاید بیرون، تعهد کردی اینا رو بهشون بده بخورن، آمدن ندادی، دروغ میگی به حیوان؟ خب یه حیوان که الان فهمید تو خائنی، چون تو بهش پیام دادی بیا بیرون، من متعهد میشم تو رو سیرت کنم، او به وعده تو به تو اعتماد کرد آمد بیرون، تو بهش خیانت کردی. گفت به حیوان هر دنه دروغ بگی، چه برسه به آدم ها؟ ای اسلام، ای پیغمبر ماست، یه هم خود ماییم، یه هم خود ماییم، یه ما به حساب امت اونه. بعد فرمود که والله لقضاء حاجت المؤمن خیر من صیام شهر و اعتکافه. فرمود یه وقت فکر نکنید که عبادت خداوند بدون خدمت به مردم، خدمت به انسان پیش خداوند مستقلن ارزشی داشته باشه. شما باید عبادت خدا توحید باشه، کنارش عدل عدالت، کنارش سیر کردن گرسنگان، معالجه بیماران، پوشاندن برهنگان، ساکن کردن بی خانمانان، کمک به زلزله زده، دریافتن کودک بی سرپرست، خدمت به انسان علیل و بیمار از کار افتاده. این حرفای پیامبر. پیامبر فرمود اگر یک ماه بری تو مسجد الحرام اعتکاف کنی، یک ماه، اما از اون طرف بیای بیرون یه نفری که اصلا نمیشناسی کی هست، میبینی داره گریه میکنه، مشکلی داره، بدون هیچ توقع برو جلو بگی که مثلا خواهر برادر چی مشکلی، اگر بتونی کمکش کنی، نتونی هم آرامش کنی. پیامبر اکرم فرمودن این عملت از کل اون یک ماه اعتکاف در مسجد الحرام ارزش عبادیش بیشتر، یعنی به خداوند بیشتر نزدیک میشه. این انسان اینقدر مهمه، مطابق برای خدا هدف او بود میشه، توقع هم نداشته باشه که کار سختی. ما به یکی که خدمت میکنیم ده جا یادداشت میکنیم که یادمون نره، یه وقت لقضاء و حاجت المؤمن، یه برادر و خواهر دینی تو نیازی داره، را بیفته بیری کمکش کنی، کمک مالی میتونی مالیه. طرف میگه که بچه من معتاده، میخوام کمک کنیم ترکش کنیم. میگه من میام کمک. بگه خانواده داره طلاق میگیرن، میگه من میام وسط نمیذارم. فلانی مریض جراحی داره نمیتونه، یا اصلا پول نداری. طرف گفت من آقا پول ندارم. پیامبر فرمودن فقط پول نیست که شما وقتی به یک آدم قصه‌دار می‌بینید، پیامبر میگم به یک آدم قصه‌دار غمگین اگر حالشو خوب کنی، لبخند به لبش بیاری، اینم صدقه است، اینم تو رو به خدا نزدیک کنه. تو خیابون میری خار زباله گرفتن، هر کی رد همه میان دور میزنن میرن، هیچ کس جمع نمیکنه. خب اون سر رو هم مردمه، اینو جمع کن، اینا رو جمع کن، این صدقه است. یکی از علمای بزرگ اهل معنا از شاگردان همین آسید علی قاضی اینا، آقای بروجردی، نه اون آیت الله بروجردی مشهور، ایشون در بروجرد دفنه، شیخ علی محمد عالم بزرگی بود، همه مردم دوستش داشتن، حتی به یهودیای بروجرد به فقراشون میرفت شب در خونه نام کمک میکرد. وقتی ایشون از دنیا رفت، مسلمون و یهودی و کی همه آمده بودن زیر تابوتش گریه میکرد. آخه ایشون یه روز داشته رد میشه، میبینه دو نفر همسایه‌ها با هم یقه همدیگر گرفتن و فوش و دعوا. ایشون میره جلو میگه که سر چی آقا دارن دعوا میکنی شما برادرا؟ گویی چی آشغالاشو انداخته، این آشغالای زباله ای رو گرفته اینجا تو نزدیک در خونه ما. اون گفتش نه، اینا آشغالای زباله من نیست. یه گفت چه مال توئه. دید ول نمیکنن. ایشون کیسه و اینا گرده عباشو پن کرد، کل اون آشقالا رو ریخت تو عباش، عبا رو جمع کرد انداخلش، گفت آشقالا مال منه، اینا مال من بود که اینا با هم آشتی کنن. آشقالا رو ریخت تو عباش برد. اینه این بهلول رو شنیدید؟ من اون بهلول رو دیگه، بهلول که تو مسجد گوهرشاد در قیام حجاب سخنرانی کرد و حکومت رضاخان برای کشف حجاب خانوما به زور میزد و میکشت و اینا، بعد ریختن تو مسجد گوهرشاد همین حرم، از صدها گفتن تا چند هزار هم گفتن کشتن، بعد بردن اینا رو همونجور مجروح زنده شهید همه رو ریختن گروه دست جمعی 3-4 جا اطراف مشهد دفن کرد رضاخان. بهلول از رهبران اینا بودیم، فرار کرد و رفت افغانستان. تو افغانستان اینا چون اونا هم نوکر انگلیس بودن، این هم همینطور دستور دادن اونجا تو افغانستان گرفتنش، 20 سال 30 سال چقدر زندان بود. بعد انقلاب آمد ایران، ایشون میگن که آخوند روحانی محمد، ایشون همسایه ها فامیلا چی بوده، یک مجلس عروسی تو روستا بوده، نمیدونم چی، حالا تو ایران بوده افغانستان الان یادم نیست، بعد اونجا خانوما میخوان برن مجلس عروسی، اینو بچه داشتن منشیر بوده، این بچه‌ها بچه‌های کوچیک، اینا نمیذارن که اینا مثلا یک نیم ساعت برن اونجا، یک ساعت بدون دغدغه مثلا تو مجلس عروسی بنشینن. یا خود آقای بهلول هم دعوت بوده، ایشون میگه که من نمیام، بچه ها رو بدین من نگر میدارم، خانوما مادرها برن یک ساعت اونجا تو عروسی راحت بشن، اینا من اینا رو نگر میدارم نمیام. این بچه ها رو میذارن و میرن. اون موقع هم پوشک و این چیزا نبود، کهنه بود. من خودم بچه اولم خوزم کهنه بود، یا اینقدر کهنه شستم تخصص دارم. این کهنه هم نبود که اینا کهنه بزنن این بچه ها خراب کاری میکنن تمیز کنه. اینا رفته بودن به جای یک ساعت خوش گذشته بود، 2-3-4 ساعت بعد آمده بودن، دیدن بهلول این 4-5 تا بچه ها رو همینطور ایره بغل کرده، اون رو خوابونده ایچی، و بعد گفتن خب این بچه ها خراب کاری کردن، اون رو چیکار کردی؟ ایشون گفت من هرچی گشت نمیدم چیزی نیست، امامم رو تیکه تیکه کردم بستم بچه ها به جای کهنه تمیزن، مشکلی نیست. حالا امام ندارم مهم نیست، اینا اقلا تمیز بچه ها. این امام دوران جوانی طلبگیش با رفقاش میان حرم امام رضا، بعد خب بعضی رفقاش اینا میرن تو حرم میشینن که خب حرم و زیارت و عبادت و مثلا میشه 2-3 ساعت دعا و نماز و اینا. امام زود دعا و نماز میخوند، زود میامد خونه، شروع میکرد قضا و چای و نهار و اینا برای اونا درست کنه، همین کارهای حساب که میگیم ما میگیم حمالی، حمالی هاش مال تو، این امام گفت مال من نمازش رو دعاهاش رو اینا میکرده زودتر کمتر از بقیه زودتر میامده که برای بقیه بنه چایی بذاره نونم نهار درست کنه جارو بذاره تمیز کنه و فلان. پیامبر فرمودن که حل مشکل یک نفر برای خدا از یک ماه اعتکاف تو مسجد الحرام پیش خدا با ارزش داره. یعنی شما نمیتونی تو جامعه دینی و حکومت دینی به نام دین به درد یک انسان و به مشکل او بی تفاوت باشی. بخوای خدا دوست داشته باشه به بندگانش خدمت کن، به حیوانات رحم کن. یه روایتی دیدم یک خانم بوده، حالا بدکار بوده بدنام چی بوده، این خانم مشکل داری بوده از نظر دینی و اخلاقی. یکی به پیامبر میگه که این خانمه که همه هم علیهش حرف میزنن، آدم خوبی هم نیست، مشکلاتی داره، ولی یه روز این داشت رد میشد تو کاروان جایی، یک سگی گربه حیوانی هست به چیز حالی آدم نیست، خیلی تشنه بود و سطل و دلو هم نبود، ایشون هم کار داشت ولی به خاطر دیدی حیوان گرسنه است وایستاد. بعد سطل نبود، کفشاشو یه جوری با هم دیگه چی کرد، با کفش مینداخت تو چاه، آب در می آورد میداد به این حیوان که سیر بشه، سیراب بشه، آب به این داد، این حیوان رو سیراب کرد، بعد رفت با کفش خیس. ولی خب اون مسائل هم داره اونا. پیامبر فرمودن به خاطر همین کارش خداوند بخشی از گناهاشو خواهد بخشید، ولی که اجازه نداد یک حیوانی تشنگی بکشه. اون گناه ها گناهه، ولی این خدمتی که به حیوان کرد، رعایت حقوق این حیوان، یه سگ تشنه رو سیراب کرد، رد نشد، این گفت فلان. پیامبر فرمودن که اونایی که عمه خاله ندارن و اونایی که دارن بدونیم عمتکمون نخله، این درخت های نخل همه عمتونن، درخت های زیتون خالتونن، به عمه و خاله هاتون برسید. یعنی از کنار درختی گلی رد نشی که تشنه باشه بگی به ما چه، اون خالت عمت تشنه است، اون میوه اون بالای اون دختر خالته، اون گلی هم که اون بالای اون سر عمته. اینا رو دیگه من دارم میگم، پیغمبر نمیگم. فرمودن عمتکم نخله، به این درختا، به گیاهان، به این گلا به چشم خویشاوند نگاه کنید، شاخه‌هاشون رو نشکنید. طرف کنار رودخونه داشت وضو میگیره، فهمو تو علیکی آب گرفت، فهمودن چه خبره، این چه طرز وضو گرفتن، سه تا مشت آب بیشتر نمیخواد، چرا اینجوری اینقدر آب، آقا رودخانه آب مفت داره میره باز اینجا ما به ما. فهمودن مهم نیست چقدر آب هست، مهم اینه که تو به چقدر آب نیاز داری، مگه هرچی هست باید مصرف کنی. یه بند خدای خورما خورد بستشو انداخت، فرمودن یعنی این به هیچ درد نمیخورد، ته ظرف آب تو چرا میزیم جون؟ این صنعت بازیافت حالا مد شده، رسم شده که از آشغال و زباله غذا میسازن، از همین آب فاضلاب دوباره آب نوشیدنی میدن، تعبیر مردم میزن میخورن، بازیافت دیگه. اون زمان میفرمودن این هسته خورما به درد نمیخوره، این دوزی دور هیچ نوع استفاده نداره. حالا اون روزی که از فامیلای ما ازش یاد گرفتیم هسته های خورما رو چیز میکردی کارم که این قهوه میشه، همون بو همون مزه، خیلی هم خوب. میام یک روش بازیافت الان بهتون یاد دادم، درست یاد داشتیم ولی به خوبی که من میگم یاد نداشتیم. این قشنگی که من میگم صنعت بازیافت. فرمودن هیچ چیز واقعا دور انداختنی نیست، که فکر کنید برنامه‌ریزی کنید همه چی رو دوباره میشه به جریان تولید و مصرف برگردوند. حالا اون زمان که نمی‌فهمیدن چی میگن، الان دنیایی که وضع اقتصادیش بهتره، یکی از راهش همینه، الگوی مصرفش رو اصلاح کرده، اسراف نمی‌کنه، بازیافت می‌کنه، مصرف کم تولید زیادی، اصلا راه رشد اقتصادیه جدا از بعد معنوی و اخلاقیش و دعوت به لطافت تلطیف رو. یکی از اصحاب گفت آقا من از شما دورم، شما رو نمیبینم، خیلی دلم تنگ میشه، اصلا نمیتونم شما رو نبینم، چیکار کنم؟ لکه نمیتونم هر بار یه پاشم بیام. فهمیدن هر وقت دلت برام تنگ میشه یک گل پیدا کن بو کن. این گل محمدی میگن من فکر می‌کنم برای همینه. چون پیامبر گفتن از این گل سرخ پیدا کن بو کن، هر وقت دلت تنگ میشه این کار رو بکن. خدمت به همسر، خدمت به پدر، به مادر. پیامبر فرمودن بچه و پدر مادر وقتی به فرزندشون عاشقانه نگاه میکنن این عبادت، عشق و عاطفه. وقتی بچه ها به پدر و مادرشون با عشق نگاه کنن این نگاه عاشقانه عبادت. وقتی زن و شوهر به هم عاشقانه نگاه کنن عبادت. حتی با شهوت هم به هم نگاه کنن اونم عبادت. زن و شوهر این خیلی مهمه، یعنی حتی شهوت میشه عبادت. بین شهوت مشروع اخلاقی خانم ابوذر آمد پیش پیامبر گفت ابوذر آقا خیلی حزب‌اللهی انقلابی و همش همین اردوهای جهادی و جبهه و کارهای سیاسی اون اصلا یادش رفته، ما الان با هم خواهر برادریم دیگه. اصلا ایشون من هر وقت میبینیم بحث‌های انقلابی و سیاسی از این کارها میکنه اینا، ما زناشویی بالاخره اینا. پیامبر ابوذر رو خواستن گفتن که شما برای خانومت وقت نمیذاری اینا؟ گفت چرا آقا ما کوتاهی نمی، همه حقوق خانم تو رعایت میکنی؟ گفت بله. من به هیچ وجه به ایشون هیچ وقت احترامی پیامبر فرمودن نه، منظور من او حقه، حق همخوابگی، معاشقه، عشق بازی، این هم حقه. پیامبر فرمودن میدونی این کار ثواب و پاداش داره؟ میدونی اینا ثواب داره؟ زن و شوهر وقتی با هم عشق بازی میکنن پاداش داره، چون کمک میکنه به تعادلشون، افراط و تفریط نمیکنه. ابوذر خندید گفت آقا این کارها هم ثواب داره؟ پیامبر فرمودن بله، همونطور که نوع نامشروعش گناه داره، زنا و روابط نامشروع و غیر اخلاقی جهنمیتون میکنه، بیچارتون میکنه، این روابط مشروع و اخلاقی در رشد معنوی شما کمک میکنه. اصلا این که میگن نماز متأهل از نماز آدم مجرد پاداشش خیلی بیشتره. خلاصش آدم مجرد همیشه یک کمبودی داره، ذهنش مشغول یک چیزی هست، نمیتونه کامل تا. آدم متأهل از این جهت چون دیگه فشار عاطفی و شهوت و اینا مهار میشه، مدیریت میشه، این میتونه راحتتر متمرکز بشه. پیامبر ببین تا کجا رو دارن میبینن، همه نیازهای انسان. فرمودن هیچ نیاز غریزی در انسان اسلام نه سرکوب میکنه نه رها و وحشی میذاره بشه. تو وقتی وحشی میشه میشه غرب، وقتی سرکوب میکنی میشه شرق. هیچ کدوم. باید در اولین فرصت با رعایت همه جوانب به روش متعادل باید ارزاش. و فرمان هر کس یک دختر پسر به هم برسونه ازدواج کمک کنه، دو تا خانواده رو به هم معرفی کنه یا کمک تسهیلاتی چیزی بده، چقدر پاداش. میگم با ازدواج میگه دینتو کامل کن. یعنی چی؟ یعنی وقتی مجردی چرا دینت ناقصه؟ حتی اگه بچه خوبی میشی، برای که یک نیازی در تو هست که وقتی تأمین نشه به روش مشروع، روح تو، ذهن تو، اینا همه رو مشغول میکنه، مختل میکنه، بعدم به گناه هم بیفتی. یا باید به گناه بیفتی یا باید چی؟ رو خودت فشار بیاری، عصبی بشی، با همه دعوا کنی. این حال اینا که همه ای ابعاد رو پیامبر اکرم میگن ببینید، خدا، خلق، دنیا، آخرت، فرد، جامعه. فرمایش دیگه شونم عرض بکنم، میفرمان که فرق مؤمن دیندار و متظاهر به دین در چیه؟ یعنی منافق یعنی کسی که دین نداره تظاهر میکنه اصلا خدا پیغمبر یه همه تای درش روونه بگیم آقای بازی ها چیه؟ خدا بایی آمده حرف شده؟ خدا چه به من حرف رو میزنه؟ همین حرفی که قرآن میگه میگفتن، این واقعا پیغمبره؟ اینا واقعا معصومن؟ یعنی تو عمرش گناه نمیکنن؟ دروغ نگفتن هیچ وقت؟ اینا واقعا حرفای خداست؟ ته دلش اینه. ولی در این حال مسلمون هم از زیارت هم میاد و پیاده روی اربعین هم میره و حرم هم میره و عزای امام حسین هم شرکت میکنه، حالا گاهی هم نماز هم میخونه. روزه هم گفت طرف روزه که نمیگیریم، اگر سحری هم نخوریم دیگه کلا کافریم، حداقل سحریشو میخوره. حالا ته دل یه وقت بعضی ما میگیم قبول داریم ولی تنبلیم، ولی هوای نفس اینا هست نمیخوام، میخوام راحت بشم. طرف میدونه با یه خانمه دیدم بی حجاب تسبیح دستش داشت ذکر میگفت، خیلی هم واقعا ذکر میگفت، میخواستم برم دستور ذکر بگیرم ازش. خب این معلومه بی دین نیست، قبول داره خدا و داره، ولی یک دینی میخواد که خوش بگذره از هر جهت، خیلی حلال حروم واجب وظیفه اینا توش نباشه، ولی یه ذکری هم بگیم آرامش هم اگر شد یه بار دیدی داد بگم. حالا اینا البته هر کسی هر مقدار عمل صالح بکنه همون مقدار اثرش رو می‌بینه، و هر مقدار عمل فاسد بکنیم همون مقدار اثرش رو می‌بینه. پیامبر فرمودن یه تیپای هن منافق، منافق یعنی اینو نگفتم به ایمان مثال او، او فسقه بیشتر نه نفاق، گناه. ما هم فسق و گناه خودمون رو داریم. بعد بعضی چیزا در قرآن گناه درجه یکه، تو زندگی ما گناه درجه 6 حسابش میکنیم. مثلا قرآن میگه انسانی که نیست علیهش یا راجع به او حق ندارید صحبت کنید، چون نیست، نمیتونه از خودش دفاع کنه. غیبت میگن ترور شخصیته، یک کسی نیست راجع به او چرا داره صحبت میکنه، نمیخواد راجبش صحبت کنه، نمیخواد، نیست که از خودش دفاع کنه. حق نداری یک کسی هم داره علیه کسی دیگه صحبت میکنه، حق نداری میگن حتی گوش کنید. خب ما که گوش کنیم میگنیم چه خودمون میگیم، مثلا نمیدونم خدا برای چی غیبت حرام کرده، کسی نمیشه غیبت نکرد. غیبت سیاسی میکنیم به اسم تحلیل سیاسی طرف ای پدر مادرش میکنیم، خانوما دور هم میشینن به یک عنوان، نه منظوری که ندارم، همینجوری از باب چی دارم میگم، مردم دور هم میشن هممون مریضیم، بازاریا مریضن، روشن فکرا مریضن، ما مریضیم. ما قرآن میفرماد که این گناه کبیره، یعنی پشت سر یک انسانی که نیست از خودش دفاع کنه داری بهش حمله میکنین، مثل گراز افتادید به جونش، شما دارید گوشت یک انسان مرده رو میخورید، شما مرده خورید، مردار خورید. خب این حساسیت قرآن، گناه کبیره است انسانی که نیست خرابش کنیم، و ما همه کار تقریبا میکنیم به اسمای مختلف. یک حرام درجه یک گناه کبیره برای ما عادیه، بعد یک چیزی که حرام نیست مثلا فوقش مکروهه درجه 3 و 4 رو اینا یا مرتبه 200 درجه حساسیت نشون. اصلا واجب و حروم ما با واجب و حروم خدا و پیغمبر و قرآن خیلی وقتا، نه همه جا، خیلی وقتا اصلا یکی نیست. یه چیزی که اون 100 درجه حساسه ما 20 درجه، یه چیزی که اون 20 درجه ما 100 درجه، بیشتر هم به منافع خودمون. فرمودن آدمایی که اونایتون که قلبا این حرفا رو میگی، چون بالاخره خانوادت مذهبی هم مجبوری دیگه مذهبی باشی، نمیتونی سریعا غیر مذهبی باشی، ولی قبول نداری، عقیده نداری، اولین فرصتی که پیدا کنی دیگه نگران اطرافیانت نباشی، نماز نمی کنی، روزه نمی گیری، حجاب تم بذاری کنار، طرف میاد دنبال فسخ و فجور، عرق هم می خوری، همه کار می کنی، تا وقتی این جایی تو جمع و فامیل نمی تونی بکن، نه که نمی خوای. این میشه نفاق، یعنی در واقع من عقیده ندارم ولی وانمود میکنم که عقیده دارم. بعد فرمودم پیامبر وقتی که اینجوری میشید، شروع میکنید برای هم فیلم بازی میکنید، ریاکاری، ظاهرسازی، دروغ میگید به لحاظ شخصیتی، چه اتفاقی میفته؟ اذا حدث کذبا هر که حرف میزنه چیزی میگه نمیدونی راست میگه دروغ میگه، اصلا نمیدونی تشخیص بدی کی راست میگه کی دروغ. الان تو فضای مجازی همینجوره، الان هر چی بگن من میگم ممکنه واقعا راست باشه، ممکنه 100 درصد دروغ باشه. اذا حدث کذب، نفاق، ظاهرا متدین مذهبی واقعا بیدینی، کافری، هیچ چیز قبول نداری، علامتاش پیامبر فرمود اذا حدث کذب، چیزی می نویسن، حرفی می زنن، آمار می ده، گزارش می ده، خبر می ده از فلان، همش دروغ، یک کلاغ چه کلاغ، اصلا نمی دونید کدومش راست بود کدومش دروغ بود. دو، اذا وعده اخلف، هر کس هر وعده ای می ده مطمئن نیستی واقعا سر وعدش هست نیست. تو مجالس خواستگاری به هم دروغ می گه، دو طرف به هم دروغ می گه، دو طرف هم وعده هایی میدن که میدونن بنا نیست عمل کنن. اضافه عده اخلاف. اصلا خیلی از ما ها منافقیم، حواسمون نیست. چک میکشه میگه در این تاریخ من این مبلغ رو میدم، نمیده. خب دیگه کی به کی اعتماد میکنی؟ اصلا رو چی میشه حساب کرد؟ هواپیما میگه سر ساعت فلان حرکت میکنم، دو ساعت و سه ساعت بعد، حالا یه وقت یک حادثه ای، یک مشکلی و یک چیزی، اما دیگر عادی بشه قشن. طرف چهار ساعت میخواد تخلف کنه، میگه یک ساعت و نیمی دیگه، بعد اون رو نمیگه، نمیگه چون اگه چهار ساعت بشه باید پولا رو پس بده، مثلا یک چیزی هست قانونی، یه جوری ساعت ها رو میپیچونه که نه بتونی پولتو پس بگیری، نه بتونی برنامه دیگه ای بریزی، نه میتونی بری، نه میتونی بمونی. خب اضافه عده اخلف. یک کسی رأی میگیره میگه من این کارو میکنم تو شورای شهر، مجلس، دولت، فلان، ولی میدونه که نمیتونه این کارو بکنه، اصلا نباید بکنه، خلاف قانون اساسیه. یا بودجه میخواد نداری، اصلا چی قول بدی؟ بعضی دید تو روستا یا شهر میخواد رویه، من یک دالان هوایی از این روستا به آن روستا هر روز با هلیکوپتر میبرم تو، میارم تو اینا رای بده، اونم دست میزنن بهش. میفرمان که اضافه عده اخلف، این نفاقه، دین نداری. مگه که واقعا فکر میکنی میتونی، تصمیمم داری، برنامه هم داری، اما بعد یک حادثه ای موانعی پیش میاد نمیشه، اون بچه دیگه، اون خلف وعده نیست. اونجا هم حضرت امیر میفرمان، رسول خدا میگفت حتما باید به کسانی که وعده ای دادید و نشده عمل کنید، خواستید ولی نشد، فرمود پیامبر باید معذرت خواهی کنی و توضیح بدی. او فکر نکنه بهش دروغ گفتی، بگی من این کارو وعده دادم، میتونستم، میخواستم، ولی این حادثه اتفاق افتاد. حضرت رضا سلام الله علیه که میریم زیارت آهنا و سیمانا و ساختمونا، خودش زیارت نمیکنه. ایشون فرمود اذا وعدتم الصبیان ففو لهم، حتی به یک کودک 3 ساله 2 ساله اگر وعده ای میدید یه جوری بهش میفهمونی که این کارو من میکنم و بعد نکنید خائنه. امام رضا فرمود به کودکانتون دروغ نگید، کودک نگید، یه کوچولوی اصلا آدم نیست، اون آدمه، قدش کوتاه، خوب میفهمه کی بهش دروغ میگه کی راست. امام رضا علیه السلام فرمودن که به کودکانتون دروغ نگید، وعده دروغ نگید. پیامبر بدونید به کودکان همیشه زودتر از اونا سلام میکرد، مردم اصلا کسی به کسی سلام نمیگه، میگفت این باید اول سلام کنه بعد من جواب بدم، من مهمترم. به کودکانتون سلام کنید، خودشون هم به کودکان سلام میکردن. حتی من اینجای دیدم جلو پای موارد اون جلو پای بچه بلند شدن که احترام به بچه بذارن، که به بچه کودک احترام بذارن. اصلا پیامبر میفرمودن به بچه هاتون لقبای توهین‌آمیز نگذارید، مثلا به مسخره میگه نابغه، یعنی منظورش اینه کودن، نمیدونم پرخور، خوابالو، تنبل خان. پیامبر میفرمودن لقب رو بچه هاتون رو کودک نگذارید، عادتش ندید به توهین شنیدن، حقا دارید توهین کنید بهش. خب الان این مسائل هست، یکی قلف وعده، یکی هم فرمودن و اذا تومنه خانه، وقتی یه چیزی رو بهش اعتماد میکنن، میسپرن، نمیدونه این خیانت میکنه یا نه، احتمال میده خیانت کنه. فرمودن این سبک زندگی منافقانه است، نه زندگی دیندارانه. خب حالا روایت دیگه هم هست، مطال چون بگن که گفتگو و سوال جواب هم باشه، من در خدمت رو میگرم، فرمایش داریم بفرمید. صلوات برسید.
اللهم صل على محمد.